أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قضا آداب و سنن دارد همونطوری که ملاحظه فرمودید بسیاری از این آداب و سنن امضایی است و نه تأسیسی زیرا قبل از اسلام قوامی بودن که دستگاه قضایی داشتن بعد از اسلام هم همونطوری که بین مسلمین دستگاه قضایی رواج دارد بین غیر مسلمین هم هست چه اینکه در شرایط کنونی صحنه های بین المللی هم هست که درش مسلمان و غیر مسلمان سهیم هم و دستگاه های قضایی دارد یعنی دعوا هست، انکار هست، مدعی هست، منکر هست، شاهد هست، بیانه و امثال ذالک هست بنابراین بسیاری از اینها اگر در کتاب های فقهی ما تعریف شدن همون امضای بنای اوراست البته برخی از امور که گناه هستند یا نه جز تأسیسات شریعت است کیفر بعضی از گناهان چیست جز تأسیسات شریعت است و امثال ذلک البته تأسیسات شریعت درباره حدود و اجرام دیگه فراوان هست کم نیست ولی اصل دستگاه قضا آداب قضا سنن قضا تقریبا امضایی است بنابراین ما اگر در کتاب های فقهی میبینیم دعوا را معنا کردن و مدعی را تعیین کردن انکار را معنا کردن منکر را معنا کردن هیچ کدام از اینها تأسیس نیست بسیاری از اینها همون امضای بنا و علاست گفتن مدعی کسیست که لو ترکه ترکه منکر کسیست که او اگر ترک بکند باز دعوا همچنان ادامه دارد اگر دعوا معناش اون است و منکر معناش این است پس بنابراین قاضی اگر بخواهد بیانه بخواهد باید از کسی بیانه بخواهد که تعبیر تعریف دعوا و ادعا بر او صادق است و اگر بخواهد از کسی یمین را مطالبه کند باید از کسی یمین را مطالبه کند که تعریف انکار و منکر بر او صادق است این یه مطلب مطلب دیگه ای که گفتن مدعی ادعا میکند آیا این خبر است یا انشاء است یا تلفیقی از خبر انشاء منکر کسی که نفی میکند آیا این خبر است یا انشاء است یا تلفیقی از خبر انشاء یه وقت هست یک کسی در مالی در دستش است میگن مالی که میگه مال منه اینجا خبر محض دیگه مثل صاحب یدی که در مغازه نشسته است وقتی میگوید این مال من است یعنی خبر میدهد دیگر امری نهی درش نیست و اگر یک کسی از این صاحب بخواهد که فرون کالایی که افتاده مال شماست یا نه میگه مال من نیست این خبر میدهد دیگه امر و نهی درش نیست ولی محکمه از این قبیل نیست که خبر محض باشد یا انشاء سر باشد مدعی وقتی میگوید که این زمین مال من است ضمن اینکه گزارش میدهد که من مالک زمینم یعنی این آقا که الان نشسته حتما باید پاشه معنای دعوای اینه دیگه این کسی که ادعا میکند نمیخواد بگوید که این زمین مال من است که میخواد بگوید که این زمین مال من است پس این آقا که اینجا نشسته باید بره بیرون اون آقا که انکار میکند میگوید که این شخص نمیگوید یعنی این زمین مال من هست او باید بره کنار این باید برود کنار انشاست پس دعوا تلفیقیست از خبر و انشا چه در ناحیه مدعی چه در ناحیه منکر وقتی مدعی وارد محکمه شد میگوید این مال من است این خبر شرفی نیست مثل سایر افرادی که تو محکمه هستن میگن این کتاب مال من هست این خبر میدهد اما وقتی مدعی میگوید این کتاب مال من است یا اون زمین مال من است یعنی این زمین مال من هست این آقا باید پاشه بری اون این دومی انشاست امر نه امر است یا نهی است و هاکزا منکر وقتی میگوید نه این زمین مال اون نیست صرف خبر نمیدهد یعنی اون باید بری کنار پس بنابراین دعوا در این حال که ظاهرش خبر است انشاء را هم بر همراه دارد انکار ظاهرش خبر است انشاء را به همراه دارد پس مدعی چند تعریف برای شده که اون مدعی کسی که حرفش خلاف اصل باشد یا خلاف ظاهر باشد، یک، یا مطابق اصل باشد یا مطابق ظاهر باشد. دو سه تعریف برای مدعی ذکر کردن. بعضی از فقها گفتن که هر کدام از اینا باشد تعریف مدعی صادق است. یعنی برای مدعی سه تعریف ذکر شده برای نظر فقها، بعض فقها. و این که گفتن ظاهر حال، ظاهر حال نه یعنی الحمدلله، نه یعنی ظاهر حال این مدعی یا ظاهر حال منکر، یعنی ظاهر این وضع لدل اغلا. یه وقتی میگن ظاهر حال یعنی ظاهر این شخص به خصوص که مدعی است، یا ظاهر حال اون شخص که منکر است به خصوص، این قضیه شخصی است، این حجت محکمه پسند نیست. یه وقتی ظاهر حال یعنی این وضع لدل اغلا این پیام را دارد، این وضع لدل اغلا این پیام را دارد، این محکمه پسند است، معنای اماره را به همراه دارد، ظاهر اماره هم هست امثال ذلک. پس اگه گفتن ظاهر حال، نه ظاهر حال این شخص، ظاهر حال این لدل اغلا. نه، دو تا حرف است. یه وقت است که اغلا یعنی اون بزرگانی که خردمندند و حکیمند، اون معیار نیست، همین عرف مردم دیگه. عرف مردم یه افراد متوسط دارد که اینا معیارند، یه افراد ضعیفند که رفع القلم و از کذا و کذا که اونا معیار نیستند، یه دعوهدی از مردمند که اونا هم معیار نیستند، یه کسی خیلی دقیق است اونها، اون معیار نیست. یه وقت یه کسی هست که مشمول رفع القلم حتی مهتره یفیق و امثال ذلک است که اونم معیار نیست. همین توده مردم که دیگه احتیاج به تفسیر ندارد، هر کس این وضع ببیند میفهمد که معنیش چیه و حکمش چیه. خب پس بنابراین معنای ظاهر حال یعنی ظاهر حال این شخص، نه در اغلا، ظاهر حال نو، نه شخصین. پس ظاهر حال نو معیار است در اغلا، و اون هم هر کدام از این دو سه تعریفی که برای ادعا کردن درست است، چنین که برای انکار هم تعریف کردن درست است. ولی اون نکته اساسی اینه که دعوا خبر محض نیست، انکار خبر صرف نیست. یه وقت است که به کسی یک کتاب اینجا جا گذاشته، این آقا میگه مال من نیست، این خبر محضه. اون آقا میگه که فلون کتابی که دیره که فلون ستونه این مال منه، این خبر محضه، این هیچ انشایی در کار نیست، چون دعوایی در کار نیست. اما وقتی در یک کتابی، در یک زمینی، در یک فرشی مدعی میگوید مال من است، این منکر این کار میکند، یعنی هر کدام از این آیان دو تا حرف دارن. یکی این که این کتاب مال من است، این خبره، او باید بپردازد، باید رها کند بره کنار، این انشاست. منکر میگوید که این کتاب مال او نیست یا مال من است، این خبر محضه، او باید بره کنار. این کسی که ادعا میکند باید بره کنار، حرفش باطل است، این انشاست. این او باید برود کنار، در کنار دعوای مدعی و منکر هست، وگرنه محکمه نیست. پس ما یه خبر محض داریم، یه انشای صرف داریم، یک تلفیقی از خبر و انشا داریم. اون جایی که مولا امر بکند اون انشای صرفه، اون جایی که گزارشگر گزارش میدهد اونجا خبر صرفه، اون جایی که در محکمه مدعی میگوید این مال من است، یک خبری است که انشا رو هم همراه دارد. اون جایی که منکر میگوید این مال اون نیست، یک خبری است که انشا رو هم همراه دارد. پس تعریف مدعی که سه چهار وجه ذکر شده است، اینا تعریف تعبدی محض نیست، متقارب المفهومن. لذا بعضی گفتن میگه به هر یکی از این سه چهار تعریف صدق بکند اون میشه مدعی. پس معلوم میشه که مدعی من هوه، الدعوا ما هوه، منکر من هوه، الانکار ما هوه. حالا این وضع روشنی داره در خصوص دعوا و انکار. عمده آن است که اگر صبی، حالا یه وقت است که توی آموزش پرورش است، مراکز دیگر است که الان که دیگه رواج پیدا کرده، کودکان و نوجوان ها، اینا اگر به حق یکی از اینها تجاوز شده، اینا به محکمه خودشون مراجعه کردن، آیا مدعی میتواند نابالغ باشد؟ یک نابالغ میتواند شکایت بکند یا نه؟ در این گونه از موارد برخی ها گفتن می که همونطوری که قاضی باید بالغ باشه، طرفین دعوا هم باید بالغ باشد. چرا؟ چون رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم. قبلا بحثون رسید که این استدلال به نحو عموم تام نیست. این رفع القلم، حدیث رفع قلم در صدد امتنان است، مثل رفع عن امتی عتیس در صدد امتنان است. چیزی را برمی‌دارد که برداشتنش منت و عنایت باشد، چیزی که برداشتنش برخلاف منت است، برخلاف کرامت است، این لازم نیست. لذا همین فقها رضوان الله علیهم، همین احادیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم را میبینن، میگن عبادات سبی مشروع است، معاملاتش باطل. خب همین روایت است. غالب فقها الا مشذ نظر میگن عبادات سبی مشروع، یعنی نماز ثواب دارد، نماز هست، و اگر در بین صف ایستاده این تو نیست که فاصله باشه، امثال ذالک. عبادات صحیحه، ثواب دارد، یه مقداری درباره خودش می‌نویسند، عبادات درباره والدینش می‌نویسند، عباداتش کاملا صحیحه. قرآنی که می‌خونه، دعایی که می‌خونه، همش صحیح است و ثواب دارد. با اینکه روایت همین روایته، میگن این حدیث رفع القلم عن السبی، این حدیث در صدد در مقام امتنان نازل شده. خب تمام عبادت های سبی و اذکار سبی را بردارند بی اثر کنند که برخلاف منته. لذا این معنا در تفسیر رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و در تفسیر رفع عن امتی تز، این حالا یک کسی سهوان یه ذکری گفته، این بی ثواب است، حالا میخواستی حرف بزنه یه ذکری گفته، همون ثواب دارد براش. این رفع عن امتی تس در صدد امتنان است، چیزی را برمی‌دارد که رفعش منت باشد. اما چیزی که رفعش منتی چرا برمی‌دارد؟ بده خب نه، حتی که غایت شد، حتی غالب شده که بیان شده، مغیا بیان شده، حتی یهدلم تا بونه. یه وقت است که یک روز دو روز است که میگن از اون منصرفه، یه وقت است چند ماه مونده تا احتلام. خب این مشمول حدیثه، لکن این فرق فارقی که تو کتابهای فقهی بین عبادات سبی و معاملات سبی، که میگن در معاملات او باید به اذن ولی باشد، در محاکم باید به اذن ولی باشد، ولی در عبادات و در شرعیات و در اذکار و در نوافل و اینها اذن ولی نمیخواد، بالغ هم نشد ثواب دارد. این برای آن است که حدیث رفع القلم عن السبی در صدد امتنان است. یک، رفع فضیلت ها و ثواب ها برخلاف منت است. دو، پس شامل اون نمیشود. سه، اما مسائل مالی چرا؟ ولی در محکمه هم همینطور است. حالا یه کودکی است تو همون دبستان با اون ظلم شده، بگیم این که رفته در اون محکمه که خود دبستان تعیین کرده برای کودکان و امثال ذالک، بگیم این شخص چون الان با اون ظلم شده، هرچی ناله بکند، فریاد بکند که این نمره مثلا به من دادن، این نمره مال من نیست، حق من نیست، ما بگیم این لغو است، این برخلاف امتنان است. اگر موردی بود که رفعش منت بود، بعد این سبی شکایتش، دعوایش، انکارش مسموع نیست مگر به اذن ولی. اما اگر نه، یه جای سفری در زحمت از کودک خورده است، آمده شکایت میکند، ما بگیم رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، پس موارد فرق میکند. اونجا که رفعش منت است، بله حرفش مرفوع است، منفی است. اونجا که رفعش برخلاف منت است، مشروع است. پس شکایت های سبی در همین هنر سکده ها، یک کودکی یا نوجوانی به او ظلم شده داره شکایت میکند، این مسموع است. نه، اگر بخواهد بیانه اقامه کند این مسموع است، چون بگیم این بیانه به شاهدی که آورد این مرفوع است، رفع القلم، این رفعش برخلاف منت است. اما بخواهد سوگند یاد کند، سوگند ممکن است بگیم به اینکه خب اون که چون مکلف نیست، باکش نیست، حالا هرچی شد شد. اینه که اونجا جای احتیاط است، اونجا یا ولی لازم است، یا وکیل لازم است، یا وکیل تسخیری لازم است. در اینجا که این از این قبیل است در سوگند، که او چون حالا باکش نیست، میگه من که مکلف نیستم، گناهی هم که ندارد، حالا قسم هم میخورم. این است که در اونجا باید ولی حضور داشته باشه یا وکیل تسخیری حضور داشته باشه. محاکم در این گونه از موارد، این رو تو در روایات پیشبینی شده، تو فقه پیشبینی شده، تو محاکم الان هست که وکیل تسخیری میگرن، یک کسی که غایب است برای او وکیل تسخیری میگرن، یکی که نابالغ است برای او وکیل تسخیری میگرن، یک کسی که مهجور است برای او وکیل تسخیری میگرن. البته این که وکیل تسخیری میگیرد با سمت امامت داشته باشد، یا امام باشد یا منصوب من قبل امام، یا به نحو دلیل خاص یا به نحو دلیل عام، که به لحوه به هر نحو یه نحو باید به صاحب شریعت برگردد که ما بتوانیم بگم این معزون از طرف صاحب شریعت است. بله خب، همیشه ضعف ممکن داشته باشه، اما اعتبار بهش نیست که این، چون حلال و حرام که بر او فرق نمی کند، چون حلال و حرام بر او فرق نمی کند، شارع مقدس فرمود تا بالغ نشد، خب وقتی که بالغ شد حلال و حرام حساب کتابی دارد، اما الان حساب کتابی ندارد. اینه که نمیشه مال را به دست کسی داد که حساب کتابی ندارد، باید حتما ولیش باشه، وکیلش باشه، وصیش باشه، همسر وصی پدرش باشه، همسر زاره. بله خب، همین چون قسم خوردن همینه رضا گفتن قسمش معتبر نیست دیگه. الان همین رو گفتیم که قسمش معتبر نیست. بیانه که آورد، شاهد که آورد، خب شاهد شهادت میداد محکم پسنده. اما اگه بیانه نداشت خواست قسم بخورد، اینجا میگن که مشکل دارد. در قسم خوردن اگه ولیش، وکیلش، ناظرش حضور داشت، بله قسم او مسموعه. اما اگه نداشت نشد به قسم او اعتبار نیست. پس در محکمه اینطور نیست که نابالغ بالقول المطلق مطرود باشه، یک. اونطور هم نیست که حرف نابالغ بالقول المطلق مسموع باشه، دو. ملاحظه کردی دید که بین بیانه و یمین خیلی فرق است. بیانه او مسموعه ولی یمین او مسموع نیست و امثال ذلک. ایقاعات معاملاتی باشه هست و ایقاعات شرعی باشه نیست. یه وقت هست که ایقاع میکنند مثل نذر و اینا تعهدات شخصی خودشه، بله ممکنه نباشه. اما یه ایقاعیست از قبیل طلاق، اونجا هم حساب کتاب باید داشته باشد. یه وقت یه کسی رو محرم او کردن او داره طلاق میداد، ایقاع هست، اما هم محکم باید محکم پسند باشه، حساب کتابی دارد، دفتری دارد، نظمی دارد. هر ایقای این طور نیست که رها باشه. فتحصل که در سبی اگر گفتن که مدعی باید بالغ و عاقل باشد، منظور این است که در جایی که اگر ما بگوییم رفع القلم و عن السبی حتی یحترم، اونجا موافق با امتنان باشد. اما اونجا که برخلاف امتنان است چرا؟ پس تو کودکستان، تو نوجوان ها اگه به یک کودکی ظلم شده است، اونا یه محکمه دارن، یه دادگاه محلی دارن، حرف او مسموع است. منطقه اگر بیانه آورد که مسموعه، اگر نوبت به سوگند شد باید به اذن ولی و امثال ذلک باشد. همونطور دیگه در حد و تعذیرات وقتی بخواهن حد جاری کنن، حد و تعذیرات بعد از سماع دعواست، یعنی وقتی محکمه پذیرفته شد، دعوا درست شد، مدعی شاه بیان اقامه کرد، منکر سوگند یاد کرد، تم نسام الدعوا، اون وقت حاکم شرع حکم میکند یا به حد یا به تعزیر. این کار حاکم شرع است و این شخص که باید تنبیه بشود گاهی هم این رو تنبیه میکنند، چون که خود معلمین هم حق تنبیه دارند و اولیا هم حق تنبیه دارند در حد مخصوصی. اونجا که حدیث رفع است، رافع الغنم، این کار به هیچ یعنی هیچ ارتباطی با سبی ندارد، چون سبی که حد و تعذیر و اینها جاری میکند، این حد خور است نه حد زن. میبینید سوال خیلی از بحث بیرونه، یک ارتباط بین سوال و حرف باید باشه. خب حدود و تعذیرات که کار قاضی است، این سبی حد خوره، تعذیر شونده است، اینجا که نمیشه رفع القلم عن السبی. که از اینکه سوال یه مقدار هم باید علمی باشه هم باید مرتبط. به هر تقدیر در این قسمت فرمود به این که سبی میتواند، پس اینطور نیست که بالقول المطلق مسئله سبی در محکمه نباشه. محجور چطور؟ محجور بله، خودش چون محجور است، نقصان عقل دارد، حرفش مسموع نیست، نمیتونه مدعی باشه، نمیتونه منکر باشه، نمیتونه شاهد باشه، نمیتونه سوگند یاد کند، ولی وکیل تسخیری دارد، ولی تسخیری دارد، ولی دارد یا وصی پدرش هست یا وکیل. این تونست یک کسی که محجور است، یک کسی که عقب افتاده است به او ستمی شده، او رها بکنند؟ نخیر، برای او هم حاکم شهر یک وکیلی میگیرد که اون وکیل از او دفاع کند. پس بنابراین اگر کسی محجور شد، این تونست که حالا هر کتکی خورد، هر ستمی ها تصادفی کرد بشه، چون رفع القلم. خب اگر تصادفی کرد، کسی ای رو زیر گرفت، یه محکمه باید باشد که از طرف او دفاع کند. مطلب دیگر اینه که این که دارد محجور، دعوای او مسمونی است یا انکار او مسمونی است، تنها محجور عقلی نیست. محجور عقلی اون که عقب افتاده ذهنی است، امثال ذالک. اگه کسی ورشکست شد، چون صرف ورشکستگی هجر نمی آورد، یه ورشکستگی که ثابت بشود در محکمه شرع که این به روال عادی تجارت کرد، در اثر تورم یا غیر تورم یا علل و عوامل جنگ یا غیر جنگ باعث شد این ورشکست شد، این شخص ورشکست بی تقصیر است. در یه همچه حالتی محکمه شرع تفلیس می کند، یعنی صیغه تفلیس جاری می کند، می گوید فلست و حاضر رجل، تا انشاء نکند این محجور نمی شود، هجر نیست. وقتی گفت فلست و چند تا کار میشه، یکی اینکه تمام این اموال موجود فعلا موقتا از کیسه او خارج می شود، دوم اینکه تمام دیونی که او به ذمه داشت همکنون با اجرای صیغه فلست و از ذمه به عین می افتد، چون کسی که بدهکار است حق در ذمه اوست. اما در حال مرگ همه دیونی که در ذمه این شخص است میاد به عین متعلق می شود. در حال تفلیس همه دیونی که در ذمه این شخص است به عین متعلق می شود. ورشکسته های بی تقصیر با تقصیر اگر به محکمه رفتن و شارع حاکم فلستو را، صیغه تفلیس را، هجر را در باری و انشا کرد، تمام دیونی که در ذمه اوست به عین متعلق می شود. هاکذا در حال مرگ، مرگ هم همینطوره، اگر کسی بدهکار بود و مرد، دیگه ذمه او مشغول نیست، تمام دیون او از ذمه به عین منتقل می شود. در محکمه اگر کسی محجور بود، نسبت به این عین دعوایی دارد، مسموع نیست، آمده در محکمه گفته این دین فلانه مال من هست یا فلان مال من هست، حرف محجور در محکمه شهر راجع به عین هیچ مسموع نیست. اما نسبت به اموری که از الان به بعد میخواد بذمه بگیرد یا بخواهد نسبت به مال دیگری شهادت بدهد، بله نسبت به دیگری بخواد شهادت بدهد، حرف اینطوری که یه وقتی ما میگیم بلوغ شرط است، این شخص، این کودک نابالغ چه بخواهد مدعی خودش باشد یا منکر خودش باشد که طرف دعواست، یا شاهد دیگری باشد که دعوا مال دیگری است، این حرفش مسموع نیست. اما محجوب، محجوری که قصور عقلی دارد، نقص عقلی دارد، این نمیتواند مدعی باشد، نمیتواند منکر باشد، نمیتواند شاهد باشد، نمیتواند مؤید و ناظر. و اما یه وقت است که ورشکست بی تقصیر یا با تقصیر هرچه است وارد محکمه شد و حاکم شهر او رو تفلیس کرد، فلستو خوند و این دیگه هیچ حقی تصرفی در مال ندارد، تمام این اموال مال افراد است. چون وقتی گفت فلستو، تمام کاری های ذمه او به این تعلق گرفته، تمام این عینم امانت هست او، او نسبت به اموال خودش اونچه که هست محجور است. باید وکیل بگیره نمیتونه، ولی داشته باشه نمیتونه، وسیع داشته باشه نمیتونه، این از نابالغ بدتر است، این از اختیار ندارد این وقت تحجیر شده است. اما اگر چون چه یه چیزیست نسبت به دیگری، مالیست نسبت به دیگری، این چون عاقل است شهادت او مسموعه، یا چون عاقل است تأیید او مسموعه. عقل دارد لکن سلطه ندارد، لذا در مال خودش بالکل محجور است. اما چون عقل دارد میتواند شاهد باشد، میتواند دلیل بیاورد، میتواند امثال زاره. فتحصله که دعوا و انکار خبری است که انشاء را به همراه دارد. این فصل اول در مسئله رفع القلم عن السبی، سبی کودک و امثال یا نوجوان، حرفش محکم پسند است نسبت به خودش، نسبت به بیانه بودن یا بیانه آوردن، اما نسبت به سوگند ناظر میخواهد یا ولی میخواهد یا وسیع میخواهد و امثال ذلک. محجور هم دو قسم است، یک حجر عقلی داریم که نه تنها در باره خودش، در باره دیگری هم حرف او مسموع نیست، او نمیتواند مدعی باشد، نمیتواند منکر، نمیتواند شاهد باشد، نمیتواند سوگند یاد کند، چون نقص عقلی دارد. اما محجور تفلیسی، کسی که در تجارت برشکست شد و علل و عوامل دیگری باعث سقوط تجاری او شد، این وقتی که فلستو گفته نشد، اون مثل دیگران میتواند تصرف کند. وقتی فلستو گفته شد، صیغه تهجیر، صیغه هجر خونده شد، این دیگه مصلوب الاختیار است، نه در اعیان موجود، نه اون چه که در ذمه دارد میتواند حواله بدهد، چون تمام دیون ذمه او به عین منتقل میشود. بنابراین ذمه او در اختیار او نیست، اعیان خارجی هم در اختیار نیست. این یه بحث کوتاهی درباره دعوا و انکار از یک سو، مدعی و منکر از سوی دیگر، که تتمش انشاءالله برای بحث‌های بعد. والحمدلله.